صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با شما خواهم بود با برنامه‌های نغمه‌ها و نغمه‌پردازان و نیز یک کتاب یک نویسنده که امروز به گفتگویی با اسد سیف نویسنده کتاب ذهن در بند اختصاص یافته است. ساعت سوم را با بخش دیگری از سلسله برنامه‌های نغمه‌ها و نغمه‌پردازان شروع می‌کنیم. در برنامه این هفته دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس برای ما از زندگی و ساخته‌های یکی دیگر از موسیقیدانان ایران می‌گوید. جواد بدیزاده خواننده و آهنگساز که نه تنها در زمینه موسیقی سنتی فعالیت می‌کرد، بلکه قطعاتی از موسیقی عامیانه ایران را برای تبدیل شدن به موسیقی پاپ آماده ساخت.
نغمه ها و نغمه پردازان برنامه ای از دکتر محمود خوشنام
با همه کوششی که ما در این برنامه به کار زده ایم که تقدم و تأخر حضور نغمه پردازان را در جامعه موسیقی ایران در بررسی های خود رعایت کنیم، متاسفانه توفیق کاملی نصیب ما نشده است. سبب نخست را باید در پراکندگی جغرافیایی آهنگسازان در سالهای پس از انقلاب جستجو کرد. در همین دوران و شاید به سبب همین پراکندگی ها، تاریخ نگاری ها و خاطره نویسی ها از دقت و صحت چندانی برخوردار نبوده و حتی گاه آگاهی های متضادی در باره اهل موسیقی در خود گرد آورده اند. از همه اینها گذشته، کتاب های تاریخی یا خاطراتی که در ایران امروز انتشار می‌یابد، از یک عامل مخرب دیگر نیز تأثیر می‌پذیرد: سانسور و خودسانسوری. در این کتاب ها در وهله اول بسیاری از زنان اهل موسیقی حذف شدند. از میان مردان نیز غالب آنها که پس از انقلاب ایران را ترک کرده و در اروپا و آمریکا به کار خود ادامه داده اند، نامی و جایی در این کتاب ها ندارند. یک سبب دیگر نیز ناشی از نبود یا کمبود نمونه هایی از موسیقی است که کیفیتی قابل پخش داشته باشند. این سبب به خصوص در مورد آهنگسازان قدیمی صادق است که بیشتر آهنگهایشان روی صفحات کهنه سخت آسیب دیده است و به همین جهت پرداختن به آنها موکول می شود به زمانی که نمونه های قابل پخش از آثارشان را به دست آوریم. درست مثل امشب که به گذشته دورتر باز می گردیم و به خواننده و آهنگسازی می پردازیم که نه تنها نغمه های سنتی بسیار زیبا آفریده، که در زمینه موسیقی عامیانه نیز به شکلی کار کرده که آن را برای تبدیل شدن به موسیقی پاپ ایرانی آماده ساخته است. جواد بدیع‌زاده.
نکنم اگر چور دل، نکنم اگر چور دل هر جا را، نکنم اگر چور دل، نکنم اگر چور دل هر جا را، نتوانم و تن ندهم روز را جانم، نتوانم و تن ندهم روز را. موسیقی همه شب من اختر شمارم، همه شب من اختر شمارم که گردد تو، همه شب من اختر شمارم، همه شب من اختر شمارم که گردد تو. مه من سلانی تو غمه تنهایی را جانم، مه من سلامی تو همه تنهایی چه قیامت از گرد تو در آمد داری، چه قیامت از گرد تو در آمد داری، بینگر به دنبالت عجب خوابی دازم، بینگر به دنبالت عجب خوابی تو. جهان پر از شهد سخن شدی آره، تو جهان پر از شهد سخن شدی آره، ز تو توتی آموخت شکر خوری را جانم، ز تو توتی آموخت شکر.
آنچه شنیدید تصنیفی بود آشنا از عارف قزوینی که در نسخه کمیاب با صدای جواد بدیزاده اجرا شده است. جواد بدیزاده در سال 1281 خورشیدی در خانواده ای اهل منبر در تهران زاده شده و پدرش بدیع المتکلمین از واعظان معروف دوره مشروطیت بوده است. بدیع المتکلمین که به سید اناری شهرت داشته، فرزند را نیز غالبا به مجالس وعظ و روزخانی خود می برده است تا با شیوه آوازخانی مذهبی آشنا شود. جواد موسیقی ردیف سنتی و گوشه های بیشمار آن را از پدر و نیز از دایی خود که او نیز از وعاظ خوش صدای آن عصر بوده فرا گرفته است. شاید پدر در این فکر بوده که از پسر جانشینی برای خود فراهم آورد، ولی فرزند بعدها راه دیگری را برگزیده است. او پس از به پایان بردن دوره ابتدایی تحصیل را در دو مدرسه آلیانس و دارالفنون ادامه داده و با زبان و فرهنگ فرانسه آشنا شده است. بدیزاده در سال 1304 که کمپانی صفحه پرکنی هیز مسترز وایس شعبه خود را در تهران گشوده، به عنوان نخستین خواننده مرد دو قطعه آواز و سه تصنیف از ساخته های خود را به ضبط درآورده است. از آن پس تا سال 1314 بدیزاده 24 تصنیف ساخته که همه روی صفحه ضبط شده است. او در سالهای بعد در سفرهایی به حلب، بیروت، برلین و هندوستان و پاکستان بر شمار ضبط آهنگهای خود افزوده است. از میان آهنگهای معروف او میتوان از سرود ایران کشور داریوش و ترانه‌های جلوه گل، داد دل، دل افسرده، هدیه خاک، گل پرپر و بالاخره خزان عشق یاد کرد. خزان عشق که تا زمان ما نیز جاذبه خود را حفظ کرده، در سال 1313 ساخته شده و یکی از نخستین متن‌های شاعرانه رهی معیری را در خود دارد. به تکه‌ای از آن با بازسازی هوشمند عقیلی گوش می‌کنیم.
تو ندیدم جز بدبختی و بی وفایی. با تو وفا کردم تا به ترم جان بود، عشق و وفاداری با تو ندارد. خبر اهل وفایی بی خبر از دل خسته مایی، از دل سنگت دلم از غم خونین است، روش بختمین
از موسیقی سنتی که بگذریم، جواد بدیزاده را باید یکی از پایه‌گذاران موسیقی تدوین شده عامیانه به شمار آورد. البته در این کار دو موسیقیدان دیگر مشوق او بودند. ابوالحسن سبا که خود به موسیقی بومی و عامیانه علاقه بسیار داشته و اسماعیل مهرتاش نوازنده، آهنگساز و بنیانگذار جامعه باربد که موسیقی عامیانه را تنظیم می کرده یا قطعاتی به تقلید از آنها می ساخته و بسیاری از آنها را بعدها بدیزاده خوانده است. بدیزاده در خاطرات خود می نویسد قبلا اسماعیل مهرتاش چند آهنگ با اشعار خودمانی که زبان حال مردم است، مثل زالک زالزالکه، یکی پول خروس و مانند اینها ساخته بود و به من پیشنهاد کرد بخوانم. من وحشت داشتم از خواندن آنها، زیرا فکر می کردم با پخش این آهنگ ها مورد ملامت دوستان و موسیقی شناسان قرار می گیرم. ولی بالاخره با استدلال و مقداری جر و بحث و تشویق مرحوم سبا برای خواندن آنها آماده شدم. به این ترتیب قدیزاده به یاری مهتاش و سبا و با بازسازی موسیقی عامیانه راه را برای ورود رسمی موسیقی پاپ ایرانی به عرصه‌های هنری آماده ساخته است. او بعدها خود نیز به ساخت پرداخت این گونه ترانه ها روی آورد و توفیق بسیار پیدا کرد. از میان ترانه های عامیانه بدیزاده غیر از دو ستایی که یاد کردیم باید از ماشین مشتی ممدلی، کلفت الگخسون، من بمیرم نری بی خبر، گل پونه نعنا پونه، دست ننم درد نکنه و یک یاری دارم یاد کرد. یک یاری دارم را بدیزاده بر روی یک ریتم تند معمول در اروپای آن زمان بنا کرده که بعد با شعری از غلامرضا روحانی پیوند خورده است. تکه ای از آن را نیز با بازخوانی هوشمند عقیلی می شنویم.
یک یاری دارم خیلی قشنگه، بست و ملنگه، خیلی شوخ و شنگه، بچه سال و خیلی ظریف و خوشگل و خوشندام و خوش سیما و تناز و دلارام و خیلی شیرین گفتاره.
خیلی قشنگه، بست و ملنگه، خیلی شوخ و شنگه.
با هم وصلت کردی، از خود هر گونه رفت زحمت کردی، خیلی خوشحال و خیلی خرم بودی، خوش بودی که هر دم با هم بودی. هیچ وقت ممکن نیست با هستم و فارقت بکنی، چون که از عشق و از محبت منو خیلی بیقراره.
خیلی قشنگه، بست و ملنگه، خیلی شوخ و شنگه،
بچه سال و خیلی ظریف و خوشگل و خوشندام و خوش سیما و تناز و دلارام و خیلی شیرین گفتاره.
خیلی قشنگه، بست و ملنگه، خیلی شوخ و شنگه.
که راه میره چون کپش خرامان، وقتی سخنم میگه چون بلبل گویان، وقتی که ناز داره چون لعبت فتان، وقتی که میخنده چون قصه خندان. ای کاش که ما از هم دیگه جدا نشیم، زیرا که چی بگم در زندگانی بیکاره و خیلی هم بیاره.
ولی خیلی قشنگه، مست و ملنگه، خیلی شوخ و شنگه،
بچه سال و خیلی ظریف و خوشگل و خوشندام و خوش سیما و تناز و دلارام و خیلی شیرین گفتاره.
خیلی قشنگه، مست و ملنگه، خیلی شوخ و شنگه.
نکته بدیع دیگری که در کار بدیع‌زاده میتوان یافت، خواندن آهنگهایی است که برای نخستین بار روی شعرهای نیمایوشیج نهاده شده است. آهنگها از ابراهیم آژنگ است که در آن سالها سرپرست موسیقی رادیو بوده و با نیما نیز دوستی داشته است. بدیع‌زاده البته با بیمیلی و بر اثر اصرار آژنگ و سبا این ترانه ها را خوانده، چون او به گفته خود هیچ معنایی در شعرهای نیما پیدا نکرده است. جالب است که شعرهای نیما با دو آهنگ نو با ریتم تند پیوند خورده که فوکستروت مینا و فوکستروت مینو نام گرفته است. جواد بدیع‌زاده، موسیقیدان نوآور سنتی، سرانجام در دیماه سال 1358 در سن 77 سالگی در اثر سکته مغزی چشم از جهان فرو پوشید. ترانه خزان عشق از بدیع‌زاده را با صدای هوشمند عقیلی شنیدیم اینک با اجرای دیگری از آن بازسازی شده برای گروه آواز جمعی برنامه خود را به پایان می‌بریم.
Thank you.
برنامه نغمه ها و نغمه پردازان را از محمود خوشنام از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. برنامه دیگر امشب یک کتاب یک نویسنده است که به کتاب ذهن دربند اختصاص یافته است. اسد سیف نویسنده کتاب ذهن دربند میگوید تا به نقد ریشه سنت و مذهب پرداخته نشود نمیتوان به سوی تمدن رفت. بهمن باستانی و این برنامه یک کتاب یک نویسنده.
یک کتاب یک نویسنده.
این آگاهی همگانی است که ایرانیان با فرونشستن خروش دریای انقلاب 57 تازه خود را دیدند و ساحل اطراف را که نمی از آن دریا بران مانده با گلولای بسیار که از جرفای دریا به ساحل آمده است. خود را دیدند نشسته در این ساحل تنها و بهت زده که چه شد و چرا شد و بسا بهتر و دیگرگونه آیا نمی شد. بازنگری خیشتن و موقعیت خیشتن اگرچه در رویاوری به کتاب‌های خاطرات و سفرنامه ها بیش از هر اثر مکتوب دیگر خود را نشان می دهد، اما هر چه می گذرد و هر چه این اشتیاق و نیاز به خیشتن خانی از توده و از جامعه کتابخانه عادی فاصله می گیرد و به سطح اهل قلم و تحقیق فرا می روید، سمت پژوهش و بررسی دلایل را می گیرد و هم از این روز که می بینیم در سالهای اخیر میزان آثار پژوهشی بررسی‌های تاریخی اجتماعی سیر صعودی پیموده است. کتاب ذهن دربند از اسد سیف اگرچه مجموعه 19 مقاله با چند موضوع متفاوت است، اما نویسنده کوشیده است تا این مقاله ها را بر محور یک نکته مرکزی گرد آورد: چگونگی نگاه انسان ایرانی به خود و به جهان، چه در حوزه تاریخ و اجتماع و سیاست و چه در حوزه ادبیات. ما مردان کوچک این قرن، ما شلاق و فرهنگ حذف، ما مستبدین آزادی خواه، خشونت اجتماعی هویت ملی، زبان فارسی فرهنگ نویسی نژاد پرستی و سیمای مهاجرین در ادبیات امروز ایران از شمار مطالبی است که در کتاب ذهن دربند که نام یکی از مقاله های این کتاب هم هست آمده است. بگذارید درباره ذهن دربند با نویسنده این کتاب اسد سیف گفتگوی داشته باشیم. سیف، مقدمتاً بفرمایید که مراد شما از ذهن دربند چیست؟ بر پایه این مقاله‌ای که در این کتاب چاپ شده با همین عنوان، شما استبداد اجتماعی، سیاسی و تاریخی رو منتج از ذهن دربند می‌دونید. در این باره توضیحی بدین تا بعد بپردازیم به نکات احیاناً مربوط به این موضوع یا نکات دیگر در کتاب.
صحبت کلی که در اون کتاب میشه گفت مخرج مشترک اکثر مقالات هست، من ایرانی که میخوام انسانی مدرن باشم، انسانی که در عمل پاسدار آزادی اندیشه و بیان، دموکراسی رو پاس میداره و به دموکراسی پایبنده، انسانی که میخواد اون باشه که تاکنون نبوده، میخواد سنت رو به کناری بگذاره و به دنیای مدرن پا بگذاره، میخواد به طور کلی حساب خودشو با تاریخ، با سنت تسویه کنه، میخواد در شناخت خودش بکوشه، میخواد کنکاشی رو آغاز بکنه که به هویت واقعی خودش دست بیابه.
ببینید آقای سیف، همین نکات که الان دارین شما اشاره میکنید میشود گفت کلیاتی است که دهه هاست الان روشنفکران در ایران، روشنفکران ایرانی روش تکیه میکنن و در این زمینه به ویژه هر مطلبی که چاپ شده است بیشتر به نفی پرداخته، نفی آن چیزی که بوده است و نفی آن چیزی که هست و کمتر جنبه ایجابی داشته این مطالب. طبیعتا من همه مطالب چاپ شده مد نظرم نیست، ولی لااقل بخش اعظم اینها چنین بوده است. همیشه ویژگی، یکی از ویژگی های مطالب این کتاب ذهن در بند نوشته شما هم همینه، یعنی همه چیز نفی میشه، سنت بد، استبداد از جمله، و آنچه که در فرهنگ ما به ویژه به عنوان ذهن در بند شما توصیفش کرده اید اینو حذف میکنید، میگید اینها خوب نیست، به جاش باید مثلا دموکراسی بیاد. اینها، این کلیات رو چه زمان میتوانیم با برخورد مشخص پاسخ بدیم؟
ما توی کشور بحران زده داریم زندگی میکنیم. سال 57 انقلابی در این کشور روی داد که تجربه بسیار تلخی بود، و اینو بایستی بدونیم که اندیشه‌ای که در مشروطیت مجال بازگفتن نیافت و در هیئت شیخ فضل الله نوری به دارش آونگ کردیم، در این سالها از دهان خمینی میبینیم که فوران کرد. یعنی در زمان مشروطیت حتی شیخ فضل الله نوری هم امکان داده نشد تا عقیده خودشو ابراز بکنه، و این یه واقعیتیه که جامعه‌ای که برای شناخت خودش در تاریخ اصرار نورزه و تمایلی به آن نشان نده خالی از هر اندیشه تازه و بکریه. ما به جامعه‌ای تعلق داریم که هنوز به نقد گذشته خودمون نپرداختیم، هیچ تصور روشنی هم از اون نداریم. نسبت به آینده ما جز در جاده شک و تردید هیچ قدم لرزان دیگری بر نداشتیم. به روایت دیگه اگه بخوام بگم، ما نمیتونیم پای در سنت موندمونو به گام در تجدد برداشته خودمون نزدیک کنیم. چرا؟ واسه این که هنوز با گذشته از مجهولات دنبال یک آینده تاریک هستیم. خب یه واقعیتیه که سالهای اخیر جنب جوشی در ما به چشم میخوره. میخواییم در آگاهی تاریخی خود تعبول ایجاد کنیم، و فکر کنم این خودش قابل ارزشه. من برعکس شما فکر نمی کنم به اصطلاح نقد منفی باشه. ما بایستی این نقد رو بکنیم، بایستی جای پایی که انتخاب می کنیم بسیار مطمئن باشه. و ببینید یک چیز دیگر رو بایستی در نظر بگیریم که تمام اندیشه هایی را که در انقلاب مشروطیت مطرح بود، از اندیشه های میرزاقاخان کرمانی گرفته تا الی آخر تا شیخ فضل الله که صحبتش رو کردیم، این اندیشه ها همه مسکوت موند، و اون چه حالا در جامعه ما ازش صحبت میشه به شکلی دنباله اون بحث هاست. ما هنوز بایستی اینا رو همه رو کند و کاف بکنیم، ببینیم که به هر حال چه چیزی آید ما میشه، و در پی این کند و کاوه که ما میتونیم با سنت تصفیه حساب بکنیم. با سنت که تصفیه حساب کردیم، اون وقت میتونیم مطمئنتر گام در راه تمدن بذاریم.
شما آقای سیف در چند جای این کتاب به بخشی از اپوزیسیون و روشنفکرها ایراد میگیرید که چرا در به اصطلاح نقد نکردن درست گذشته باز حالا آمدن و فریب یک لبخند رئیس جمهوری رو میخورن که قصدش از دموکراسی اجرای همین قانون اساسی در نظام اسلامی است. اما در متن همین کتاب شما در چند جا، از جمله در همین چند سطری که در جلد پشت کتاب نوشته اید، عیناً گویا اظهارات محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی رو نوشته اید. لطف کنید اون چند سطر رو بخونید برای احیانا شنونده هایی که این کتاب رو هنوز نخوندن، تا بعد دربارش صحبت کنیم.
در پشت جلد کتاب که برگرفته از مقاله ذهن دربنده اومده، جامعه استبداد زده نقد و نقادی را بر نمیتابد، فرهنگ استبداد ورای هر نقدی یک توطئه میبیند، فرهنگ انتقاد ستیز و انتقاد گریز از نقد خیش عاجز و مخالف آن است. در جامعه‌ای که به فقر فرهنگی مبتلاست، اجرای دموکراسی، حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی و اجتماعی تنها از طریق توسعه فرهنگی امکان پذیر است. توسعه فرهنگی نیز جز از طریق استقرار حاکمیت مردم امکان ندارد. در اندیشیدن به دگراندیش است که اندیشه دموکراتیک پا می‌گیرد و در آزادی دگراندیش است که دموکراسی معنا می‌یابد. حکومت بدون مخالف نمی‌تواند حاکمیتی دموکراتیک باشد.
خب ببینید آقای سیف، این همون حرف‌های آقای خاتمی است که بارها تکرار کرده است. میدونید میخوام بگم اگر شما از بخشی از روشنفکران انتقاد میکنید که چرا دنبال این حرفها به گفته شما در کتاب راه افتادن، خب خودتونم عیناً همین ها رو میگید. میدونید وقتی که از خود شروع میکنیم پس بنابراین به خود بازگردیم. چه دارید شما بیش از آن چه محمد خاتمی میگه؟ پرسش اینه، چه چیزی بیشتر میتونید بگید در چارچوبی که همون چارچوب اصلاحات متعارفه و در کتاب شما میگید در چارچوبی که با تعقل و نه احساسات و انقلابیگری باشد باید اوضاع رو عوض کرد؟ چه چیزی بیش از محمد خاتمی رئیس جمهوری امروز اسلامی ایران روشنفکرای ما دارن که نقد میکنن جامعه استبدادزده ایران رو؟
انسان سنتی، اینو به طور کلی بگم که انسانی شفاهی، انسان متمدن، انسان مدرن، انسانی کتبی. آقای خاتمی حرف میزنه، ولی وقتی که من میگم بعضیا به خندش دلخوش کردند به خاطر اینکه همین، چون آدمای شفاهی هستند. اگر آقای خاتمی انسان اصلاح طلبیه، اصلاحات را بایستی از قانون اساسی شروع بکنه، در نفی دیکتاتوری قدم برداره. آقای خاتمی خود را پایبند به قانون اساسی میدونه، قانون اساسی که همه چیزش در آسمان میگذره نه در زمین. آقای خاتمی در هوا داره سیر میکنه. من میگم که از آسمان بایستی بیایم پایین. اگر آزادی هست، آزادی بایستی در قانون متجلی بشه، نه در حرف، نه در لبخند. این قانون، قانون چیزیه که سالهاست برایش جنگیدن، سالهاش برایش مبارزه کردن و در این اساس که ایران 300 سال از حداقل 300 سال از دنیای متمدن عقبه. صحبت کردن از حقوق شهروندی در اروپا یه امر طبیعیه. میخندن اگه من در یک کشور اروپایی بگم که نبایستی آدم رو اعدام کرد، چون یه چیز پذیرفته شده است. لازم نیست اینجا من صحبت بکنم که اندیشه هر کس بایستی آزادانه بیان بشه. چرا؟ چون قانونی مکتوب هست و همه معذفن این قانون را اجرا بکنن. مهم نیست که رئیس جمهوری عوض بشه، یکی دیگه بیاد، چپ بیاد، راست بیاد، این قانونی که اجرا میشه. ولی در ایران ما اون چیزی که نداریم قانونه. اون چی هم که به نام قانون اساسی مطرحه و آقای خاتمی خودشو معذف به اجراش میدونه، هیچ چیزش بر زمین نیست، همه چیز بر آسمانه. و شق مهمه مدرنیته اینه که انسان پار پایش را بر زمین میذاره و تمام حقوق را از نیروهای آسمانی میستاند و به نیروهای زمینی میسپره. این مهمه. من بر این نکته تاکید گذاشتم.
آقای سیف، بیایم برگردیم به همون بخش نقد جامعه، نقد استبداد، نقد استبداد تاریخی، اجتماعی و فرهنگی. در بخشی از کتاب شما به مسئله تبعید و مهاجرت پرداختید و به تلاش‌های ایرانیان در خارج از کشور در این زمینه اشاره کردید و در واقع یک نگاه قدردان از این تلاش‌ها دارید شما وقتی که اشاره می‌کنید به کار ایرانیان در خارج از کشور در این زمینه. در مجموع نگاه می‌شود، آیا به نظر شما این برخورد ایرانی‌های در خارج از کشور، یعنی کسانی که در دنیای آزاد دارن زندگی می‌کنن، آیا در این دنیا فکر میکنید که برخورد ایرانی ها آنچه که تاکنون نوشته شده است و عرضه شده است چندان مؤثر بوده است در باز کردن ذهن ایرانی در برخورد با تاریخ استبداد در ایران؟
انسانایی که اینجا به اصطلاح خودشونو به نحوی تونستن با جامعه امروز اروپا وفق بدن، اینا در بازنگری با جامعه خودشون به نظر من تونستن کارهای بسیار بسیار با ارزشی تولید بکنن، خلق بکنن، در عرصه ادبیات، در عرصه آزادی اندیش و بیان، در عرصه هنر و نمونه زیاده. طبیعیه که این دستاوردها نمیتونه بی تأثیر در جامعه ایران باشه. ببینید اگه یک نگاه سرسری به روزنامه ها و مجلات داخل کشور بیندازین، خواهید دید که نویسنده نمیگم نصف، حداقل یک سوم مطالب کار شده، مطالب نو عموما کسایی هستن که تو خارج از کشورن، که این افراد یا با نام خودشون یا با نام مستعار به هر حال در جامعه ایران فکر نوعی را مطرح میکنن. من فکر میکنم این خودش دستاورد بزرگیه و در این شکی نیست که محیط بهتری اگه ایجاد بشه، اون وقت آدم میتونه با آمار و اسناد به این تأثیر بیشتر بپردازه.
آصف، در مجموع نگاه که میکنیم باز هم آثاری که بشود بارها و بارها بهش مراجعه کرد و مورد بحث قرار داد، استثناءات رو طبیعتا من ذکر نمی کنم، این آثار رو در ایران میشود یافت هم امروز، نه در بین ایرانیان در خارج از کشور. قطعا استثناءهایی هست، عرض کردم، منتها وقتی یه نگاه کلی میکنیم ما چه در عرصه نقد جامعه، چه در عرصه حتی نقدهای فلسفی، چه در عرصه جامعه شناسی، چه در عرصه هنر به ویژه، ما وزن سنگین حضور آثاری که در ایران چاپ میشه رو به راحتی میبینیم، حس میکنیم نسبت به آثاری که در خارج از ایران چاپ میشه. طبیعتا افرادی هستن در خارج که کار میکنن و کارهاشون ارزشمند هست و بعضن، اما در مقایسه کلی وقتی نگاه میکنیم آنچه که حاصل میشود منصفانه اگر بنگریم، من فکر میکنم که باز قابل قیاس نیست. بنابراین نمیشود شرایط آزاد جامعه رو ملاک قرار داد که اگر روشنفکر یا آدم جستجوگر در یک شرایط آزاد قرار بگیره میتواند بسیار پویا کار بکنه و اگر در شرایط استبدادی و بسته باشه نمیتواند. بنابراین شرایط جامعه رو آزاد باید کرد تا بشود این اندیشه ها شکوفا بشن. طبیعتاً چون این چیزی لازم هست، اما همیشگی نیست و در هر موردی صدق نمیکنه. نظر شما چی هست؟
در این شکی نیست که در ایران امروز کارهای با ارزشی در زمینه تحقیقات در عرصه‌های مختلف صورت میگیره و این یه واقعیتی، مردم محققین و روشنفکران اونجا از نزدیک دست بر آتش دارن، بسیاری از مسائل برای آنها ملموس‌تره تا به نسبت ما، این یه واقعیتیه. وقتی که صحبت از آزادی اندیشه و بیان میکنیم، خب این یکی از حیاتی ترین مسائلیه که امروز در ایران مطرحه. اون کس که در ایران زندگی میکنه این زندگیشه، منی که در خارج از کشور زندگی میکنم این زندگی روز من نیست، و تنها کاری که من میتونم در این عرصه بکنم تجارب جهانی موضوع را بتونم به شکلی در ایران مطرح بکنم. در این راستاست که میبینیم بسیار وقتا موضوع تحقیق روشنفکرایی که در خارج از کشور هستن اون چیزیه که داخل کشور تعیین میکنه، ولی سوای از اینا یه چیزایی هست که در داخل کشور روش کار نمیشه، یعنی یه کار نمیشه که امکان نیست. به فرض مثلا نقد مذهب، یکی از عرصه های مدرنیته نقد مذهبه، این چیزی که تو خارج از کشور تا اونجایی که من اطلاع دارم کتاب‌های بسیاری در این زمینه منتشر شده، حالا خوب و بد قابل بحثه، ولی هستن کسایی که در این عرصه دارن کار میکنن.
با تشکر از آقای اسد سیف که وقت خود را برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند، اضافه می‌کنم که کتاب ذهن در بند در 268 صفحه توسط نشر باران در سوئد منتشر شده است.
در برنامه کتاب یک نویسنده، بهمن باستانی با اسد سیف نویسنده کتاب ذهن در بند گفتگو کرده بود. حالا زمان پخش خبرها رسیده، با همکارم مینا بهارمست.
محمد محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان در بیانیه امروز در کابل گفت که او از ریاست حامد کرزی در دولت آینده انتقالی افغانستان حمایت می کند و خود او کاندیدای این سمت نشده است. قرار است لوی جرگه یا شورای بزرگ افغان ها از روز سه‌شنبه تشکیل جلسه دهد. آغاز به کار این شورا امروز به تأخیر افتاد. سخنگوی کمیسیون لوی جرگه دلیل این تأخیر را به موقع نرسیدن برخی از نمایندگان به کابل عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمال خرازی وزیر خارجه ایران تلفنی با جک اسرا وزیر خارجه بریتانیا درباره اوضاع خاورمیانه، روابط هند و پاکستان و تحولات افغانستان و تشکیل دولت انتقالی گفتگو کرده است. تانک‌ها و هلیکوپترهای اسرائیل امروز ساختمان تشکیلات فلسطینی را در رام الله در کرانه غربی محاصره کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت هدف آنها جلوگیری از فرار تندروان فلسطینی به داخل این ساختمان است. او همچنین گفت 9 فلسطینی در عملیات امروز بازداشت شدند. در همین حال آریل شارون نخست وزیر اسرائیل امشب با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن ملاقات می‌کند. آقای بوش قبلا با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر گفتگو کرده است. بر اثر انفجاری در یک خانه در اردوگاه فلسطینی در جبلیه در نوار غزه دست کم 25 نفر زخمی شدند. علت این انفجار هنوز روشن نیست. 2 هفته پیش 2 فلسطینی در حال ساختن بمبی در خانه‌ای در همین منطقه کشته شدند. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا میگوید امیدوار است شاهد سقوط صدام حسین رئیس جمهوری عراق در طول وزارت دفاعش باشد. آقای رامسفیلد با خبرنگاران در کویت صحبت میکرد. وزیر دفاع آمریکا امروز با شیخ جابر آل سباه امیر کویت ملاقات کرد و قرار است به قطر و بحرین و از آنجا به پاکستان و هند برود. جان اشکرافت و ولادیمیر اوسینوف وزیران دادگستری آمریکا و روسیه در مسکو مبارزه با تروریسم را مورد بحث قرار دادند. آقای اشکرافت یکی از اهداف عمده سفر خود را تشکر از دولت و مردم روسیه برای کمکشان در مبارزه با تروریسم خواند. وزیر دادگستری روسیه هم ابراز امیدواری کرد همکاری دو کشور در این زمینه توسعه یابد. آقای اشکراف همچنین گفت مسئولان امنیتی در آمریکا یکی از اعضای سازمان القاعده را دستگیر کردند که قصد داشت نوعی بمب آلوده به مواد رادیواکتیو را در آمریکا منفجر کند. مطابق آخرین نتایج شمارش آرا در دور اول انتخابات مجلس ملی فرانسه احزاب راست میانه 44% و احزاب سوسیالیست، کمونیست و حزب سبزها نزدیک به 37% آرا را به دست آوردند. گفته می شود حزب راست افراطی ژان موری لوپن هم حدود 11% آرا را کسب کرده است. مجلس ملی فرانسه 577 کرسی دارد و انتظار می رود اکثر کرسی ها به رأی گیری مرحله دوم برسد. وزارت خارجه هند اعلام کرده است ممنوعیت پرواز هواپیماهای پاکستانی از فضای هند به کشور سومی لغو شده است. این ممنوعیت بعد از حمله مردان مسلح به پارلمان هند در ماه دسامبر برقرار شده بود. وزارت خارجه هند علت این تصمیم را تدابیر اتخاذ شده از سوی پاکستان برای مقابله با اقدامات گروه‌های تندرو عنوان کرد. هرچند هند می‌گوید سربازان پاکستانی با گلوله باران روستاهای مرزی در کشمیر یک غیر نظامی را کشته و 2 نفر دیگر را زخمی کردند. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد از رهبران حاضر در کنفرانس سازمان خاربار و کشاورزی فاو در روم خواست برای مبارزه با گرسنگی در جهان تدابیر قابل اجرایی را اتخاذ کنند. آقای انان گفت برای دستیابی به هدف از قبل تعیین شده وقتی برای تلف کردن نداریم. در کنفرانس قبلی فاو در سال 1996 حاضران اعلام کردند هدف آنها کاهش تعداد گرسنگان به نصف تا سال 2015 است. دولت ترکیه اعلام کرده است احمد نجدت سزر رئیس جمهوری این کشور هفته آینده به تهران می رود. آقای سزر با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین المللی را مورد بحث قرار خواهد داد. میخائیل کازیانوف نخست وزیر روسیه میگوید تکرار واکنش خشونت‌آمیز دیروز در مسکو به باخت تیم روسیه به ژاپن به وجه این کشور که در صدد میزبانی مسابقات فوتبال اروپا در سال 2018 لطمه میزند. در جریان خشونت‌های مسکو 2 نفر کشته شدند و بیش از 100 نفر هم جراحاتی برداشتند. نخست وزیر روسیه این خشونت‌ها را کار اوباش دانست. و در بازی‌های فوتبال جام جهانی امروز کره جنوبی و آمریکا با نتیجه 1-1 مساوی شدند. تونس با بلژیک 1-1 مساوی کرد و پرتغال 4-0 لهستان را شکست داد.
آخرین خبرهای جهان را از مینا بهارمست از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. با خبرها به دقایق پایانی ساعت سوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو آزادی رسیده ایم. یادآوری می‌کنم که ساعت چهارم برنامه‌های ما یک ساعت دیگر، یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران و 8 شب به وقت اروپا پخش می‌شود. در اینجا به اتفاق جمشید زند، کارگردان و سایر همکارانم با شما خداحافظی می‌کنم. امیدوارم شب و روز بسیار خوبی را داشته باشید.
هنوز یار تو هستم، حالی
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
از کابل تا مزار شریف، یک سفرنامه رادیویی.
به تاریخ معاصر افغانستانی وضعیت یک وضعیت کاملا جدید و استثنایی است.
از پنجشیر تا کابل که رسیدم نگیدم میکردم. از خوشیت من
کارای سابقی رادیو هستن، اونا هم میخوان دوباره با وطن برگردن.
این شاگردا همگی آماده آموختن علم و تشنه کار هستن.
نزد به پیش خوب است، مشتری زیاد شده.
شوقی نداریم، قلم نداریم، کتابچه نداریم، تخته نداریم.
گزارش علی عطار از افغانستان امروز.
کار یک نشریه آزاد کار مشکل است.
در اینجا در و در از سرخواست و سر دویتانی چی خدا نیست.
در دوری طالبا مموری طالبا بودم.
اینجا در و در و پسنه و بیتا و هر در و در شدم اینجا ماندین دیگه چی کنم بودم.
داخل دروازه تورخم روی به خاک افتادیم و خاک خدا بوز کردیم، بوسه کردیم و خاک به چشمای خود مالیدیم.
از امروز در رادیو آزادی.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز.